نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.
ساعت 20 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی برای 4 قلم کالای اساسی. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جاده کشاورزی گفت اختصاص ارز 4200 تومانی برای 4 قلم کالا تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. عباسی معروفان افزود اختصاص این ارز برای واردات نهادهای دامی، روغن، گندم و دارو همچنان ادامه خواهد داشت. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جاده کشاورزی درباره وضعیت نهادهای کشور گفت از ابتدای سال 11,150,000 تن نهاده در کشور از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده که 6,200,000 تن ذرت و بقیه کنجاله و جو است و اینها به اندازه نیاز بوده است. عباسی معروفان درباره واردات گندم هم گفت نیاز کشور به گندم 12,000,000 تن است که امسال حدود 4.5 میلیون تن از کشاورزان خریده ایم. 4.5 میلیون تن هم واردات داشته ایم و بقیه هم باید وارد شود. شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان گرامی. فرصتی دست داد تا کوتاه از پخش رادیو اقتصاد با شما گفتگو کنیم. فیلترها رو مرتب تعویض کنید. سیستم خنک کننده منزل رو با تعویض به موقع و مناسب فیلترها برای مصرف به اندازه انرژی برق مهیا کنید. با تغییر لامپ‌های حبابی به نورهای LED تا 90% برق مصرفی که با روشن کردن لامپ توی خونه صورت میگیره صرفه جویی میشه. شستشو با آب گرم رو در ماشین ظرفشویی غیر فعال کنید. یادتون باشه ماشین ظرفشویی هنگام استفاده از آب گرم برای شستشوی ظرف‌ها برق بیشتری مصرف می‌کنه. با لغو این گزینه از برنامه ماشین ظرفشویی در مصرف برق صرفه‌جویی میشه. پنکیک سقفی نصب کنید. هرچند الان هوا سرده و پنکه نیاز نیست، اما این نکته رو به یاد داشته باشید. پنکه های سقفی با حرکت دورانی هوا کار رو برای کولر منزل شما ساده می کنند و اونها برای تولید سرما فشار زیادی رو تحمل نمی کنند. از خشک‌کن لباسشویی هم کمتر استفاده کنید. برای کاهش هزینه برق مصرفی بهتر هست از روش‌های سنتی برای خشک کردن لباس‌ها استفاده کنید. خشک کردن لباس‌ها در هوای آزاد مزیت‌های زیاد دیگری هم دارد. دوستان عزیزم، اینها توصیه هایی بود برای کاهش مصرف برق، چون صرفه‌جویی کمک میکنه به رونق تولید. دعوت میکنم تا الان برنامه بعدی رو با هم بشنویم. ایران به علاوه تولید.
ایران به علاوه تولید.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان رادیو اقتصاد، سلام و درود میگم به شما. امیدوارم خوب و سلامت باشید. صدای من حامد موسوی رو از برنامه ایران به علاوه تولید در پیوند با حوزه صنعت، نهضت ساخت داخل و خودکفایی میشنوید. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
آغاز رسمی نهضت ساخت داخل به حدود 2 سال پیش برمیگرده. درست همون روزهایی که اولین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید برگزار شد و از نخستین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که در ارتباط با قطعات و مجموعه های مورد نیاز برای صنایع کشور بود رونمایی شد. قطعاتی که وارداتی بودند و نبود اونها در اثر تحریم میتونست خطوط تولید رو با چالش روبرو کنه. از اون روز به بعد بود که جلساتی با عنوان نهضت ساخت داخل در وزارت صمت برگزار شد و قطعات وارداتی دسته دسته بر روی میزهای تخصصی در صنایعی چون خودرو، پتروشیمی، فولاد، مس و برق و مخابرات به نمایش گذاشته شدند تا تولید کننده ها بر اساس توان و ظرفیت پا به میدان تولید بگذارند تا وابستگی به واردات کمتر و کمتر و قطعات های تک یکی پس از دیگری تولید بشه. این نهضت از آغاز تولدش تا امروز شاهد برگزاری 14 میز ساخت داخل در صنایع مختلف بوده و طبق برنامه‌ریزی وزارت صمتی‌ها تا پایان سال 1400 قرار با تکیه به توان داخل شاهد کاهش ارزبری 10 میلیارد دلاری در صنایع مختلف باشه، مسیری که معنای دیگر اون استفاده حداکثری از توان تولیدی کشوره.
اگر بخوایم به یکی از شاخصهای توسعه یافتگی صنعتی و همینطور صنایع پایه اشاره کنیم، بدون شک صنعت ساخت ماشینالات صنعتی در همه کشورها میزان و سنجش خوبی برای سطح فناوری اون کشور محسوب میشه. این موضوع اهمیت نگرش به این صنعت رو نشون میده و اینکه ساخت ماشینالات صنعتی و موارد مرتبط با اون مثل آسیب شناسی و راهکارهای رشد و شکوفایی باید بها بدیم. به خصوص در کشوری مثل ایران که تحریم و فشارهای بین‌المللی از هر طرف قصد آسیب زدن رو دارن. اینجاست که بحث داخلی سازی و رسیدن به خودکفایی تو زمینه ساخت ماشینالات صنعتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار میشه. اما تو این برنامه با حضور میهمانان و کارشناسان میخوایم بپردازیم به وضعیت صنعت ماشینالات صنعتی، چگونگی تولید و آسیب شناسی و چشمانداز پیش روی این صنعت. به همین دلیل در خدمت آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشینسازی و تجهیزات وزارت سمت و عضو هیئت علمی دانشگاه و همچنین آقای مهندس مجتبی نائلی، تولید کننده ماشینالات صنعتی صنایع غذایی و رئیس هیئت مدیره انجمن ماشینسازان صنایع غذایی ایران هستیم. و البته خانم عربگل، کارشناس محترم برنامه. به هر سه بزرگوار سلام و درود میگم و خیلی خوش اومدید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و محترم جلسه و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که امروز هم بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم و برای خود من هم یادگیرانه هست حتما.
زنده باشین. آقای مهندس مجتبی نائلی، درود بر شما.
به نام خدا، من مجتبی نائلی هستم، تولید کننده و از اعضای انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی کشور. در خدمتتون هستم بابت سوالاتی که می‌فرمایید. انشالله که جلسه خوبی باشه برای مهمانان و هم شنوندگان شما.
زنده باشین. خانم عربگل.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت کارشناسان و مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان محترم.
آقای دکتر هادوی، من با شما میخواستم بحثمون رو آغاز بکنم. وضعیت تکنولوژی ماشینالات صنعتی ساخت داخل با نمونه های خارجی توی مقایسه سرانگشتی به چه صورت هست؟ میخوام یه پیش زمینه ابتدا برای ما ایجاد بکنید.
ببینید، وقتی صحبت از فناوری میکنیم و تکنولوژی که مورد نیاز هست در ساخت ماشینالات، به هر حال مجبوریم از فناوری پیشرفته صحبت بکنیم، مجبوریم از تولید کنندگان و مسئولین فناوری صحبت بکنیم، یعنی دانشگاه ها به عنوان مراکز آموزشی، پژوهشگاه ها به عنوان مراکز پژوهشی و قسمت های مختلفی که همه درگیر و دخیل هستند در بحث توسعه فناوری. خب ما در کشور به حمدالله بحث فناوری رو خوب دنبال میکنیم، اما مانند هر قسمت دیگری و هر وجهه دیگری که با جامعه سر و کار داره، ما بایستی با دنیای تکنولوژی ارتباط مستقیم داشته باشیم. مادامی که این ارتباط برقرار است، مادامی که خلاقیت و نوآوری در کشور پا بر جا باشد، ما این رو در قسمت ماشین سازی هم میتونیم جلوش رو ببینیم و دنبال بکنیم. الحمدلله الان صنایع ما از فناوری خوبی برخوردارند. من در بازدید هایی که از این شرکت ها میبینم واقعا همینطور هست که جوانانی که فارغ التحصیل هستن و جذب بازار میشن، با اون خلاقیت و نوآوری که دارن کار رو دنبال میکنن، اما مطمئنا مطلوب ما هنوز نیست. یعنی ما با اون افقی که ترسیم کردیم که بتونیم فناوری رو بیاریم توی صنعت، ازش استفاده کنیم، تجاری سازی کنیم، فناوری رو فاصله داریم و در این مسیر الحمدلله دانشگاه ها الان با اون روحیه تحولی و اون بخشنامه تحولی که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاده، دنبال هستن که بسیار فاصله بگیرند از مدرک‌گرایی. و اینو شما در کنکور امسال دیدید، وقتی که 50% شرکت کنندگانی که می توانستند در کنکور شرکت کنند شرکت نکردند و حتی کسانی که قبول شدند ثبت نام نکردند، حدود 10-15% آماری که اعلام شده نشون میده که دیگه اون بحث مدرک‌گرایی رو یه مقدار زیادی کمرنگ شده در کشور. این واقعا پیام خیلی خوبی هست. البته پیام نامطلوبش این است که به حال دانشگاه‌های ما و مراکز آموزشی ما نیازهای صنعتی جامعه رو جواب نمیدهند و چه بسا انشاءالله همین روحیه موجب بشه که صنایع ما جذب کنند جوانانی که خلاقیت دارند، نوآوری دارند و بتونیم این فناوری اونجا پیاده کنیم. من خیلی خلاصه عرض کنم که صنعت ما تا حد زیادی شاید جلوتر از بعضی از دانشگاه‌های ما باشد و با این تعاملی که صنعت با کاربران خودش داره و نیازهایی که تعریف میشه تونسته مقدار زیادی جوابگوی فناوری مورد نیاز برای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی باشه.
آقای دکتر، شما تو صحبتاتون اشاره کردید که ماشین سازی ما توی سطح قابل قبولی هستش، اما ما همچنان شاهد واردات ماشین‌آلاتی هستیم که در داخل داره تولید میشه و حتی واردات ماشین‌آلات مستعمل. علت این چی هستش؟
حتی در کشورهایی مثل چین و حتی کشور اروپایی مثل آلمان که اینها مرجع صدور ماشین‌آلات هستند و صادرات خیلی قوی دارند، همونها هم تقریبا معادل صادراتشون رو واردات دارند. این به معنای این نیست که وقتی صحبت از توان می‌کنیم ما بایستی وارداتمون صفر باشه. نه، چنین چیزی نیست. ما بایستی بتوانیم از فناوری پیشرفته واردات داشته باشیم، ماشین‌آلات مورد نیازمون رو بگیریم و بعد با بحثی که داریم اونجایی که توجیه اقتصادی داره خودمون تولید کنیم و مابقی رو هم باز بتونیم واردات رو داشته باشیم. البته الان قسمتی که ما داریم واردات رو انجام میدیم چیزی حدود 3 تا 4 میلیارد دلار در سال هست. صادرات ما فقط 200 میلیون دلار هست. این قابل قبول نیست به هیچ وجه. این قبول. چرا ما نمیتوانیم صادرات رو داشته باشیم؟ حالا یک سری بحث های سیاسی و تحریم و اینها رو داریم. اما اون چیزی که مد نظر ما هست بحث رقابت با صنایع خارج از کشور هست، ماشین سازان خارج از کشور. الحمدلله ما اونجایی که توان یا اجازه صادرات داشته باشیم ماشین سازان ما این صادرات رو در حال انجام هستن، حتی به کانادا دارن صادر میکنن، به آلمان صادر میکنن. نشون میده که کیفیتی که میتونیم داشته باشیم کیفیت قابل قبولی میتواند باشد. ولی وقتی که شما تجهیزاتی که میخواد اضافه کنید، اون اقلام استانداردی که میخواد اضافه کنید، دسترسی به اقلام اصلی نداشته باشید و اونها به عنوان کیفیت زیر سوال باشند، مجموعاً میشه یک ماشین‌آلاتی که اون سطح کیفیت عالی رو ما نتونیم ازش بگیریم. در نتیجه ما الان دنبال این هستیم که بتونیم یک مهارت افزایی رو افزایش بدهیم، یعنی مهارت نیرو انسانی رو بیشتر کنیم. دو، بتونیم توی قطعه سازی و تجهیز سازی بیشتر کار بکنیم و ارتباط با دانشگاه رو مسجلتر و منسجمتر بکنیم تا بتونیم اون کیفیت رو هم تو اون قسمت ها داشته باشیم.
آقای دکتر هادوی به نکات خیلی خوبی اشاره کردین، مخصوصا عنصر خودباوری که موجب شده ما در این مسیر حرکت بکنیم و البته نامهایی رو بردید که اعجاب انگیز هست، صادرات به حتی کانادا، دیگر کشورها که میتونه ما رو در این مسیر موفق بکنه. برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید با موضوع تولید ماشین‌آلات صنعتی صنایع غذایی. درنگ کوتاهی میکنیم و مجدد برمیگردیم و با میهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. شبکه رادیوی اقتصاد. ایران به علاوه تولید از شبکه رادیوی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شبکه رادیوی اقتصاد. ارتقا و کیفیت زندگی به ارزش غذایی جامعه متکی است که انعکاس کیفیت به ماشین‌آلات این صنعت است. حمایت از صنعت ماشین‌سازی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری صنعت ماشین‌سازی از الزامات سیاست‌های پایدار صنعتی است. برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید با موضوع تولید ماشینالات صنعتی صنایع غذایی. همونطور که تو دیباچه برنامه شنیدید، موضوع این برنامه‌مون میخواد بپردازه به چگونگی و چشمانداز و مواردی که مختص به تولید ماشینالات صنعتی صنایع غذایی هست. به همین دلیل تو این بخش از برنامه در خدمت آقای مهندس مجتبی نائلی هستیم. آقای نائلی، چه شد که اصلا وارد تولید ماشینالات صنعتی صنایع غذایی شدید؟ یه مقدار در مورد این توضیح بفرمایید و اینکه از کجای کار این قضیه رو به دست گرفتید و با چه مشکلاتی روبرو بودید؟
سال 63 از یک کارخونه که حالا تقریبا یک کارگاه صنایع غذایی بازی داشتم. بعد اون کارخونه داشتن کشک پر می‌کردن. در شیشه‌های شیری و زمان قدیمی ها مثل من یاد شدن که تو کشکتون شیشه‌های شیری پر می‌کردن. بعد دیدم که خب کشک تو پاتیل دارن درست میکنن و با یک ظرف حالا معمولی میزن تو ظرف و با اون مثل لیوان تو این پر میکنن و کاهن هم چکه میکنن، چکه هم میداری با دست و بالاخره پاکش میکنن. خیلی شکل مشمعز کننده بود. بعد سوال کردم که از اون صاحب کارخونه که آقا مگر این ماشین نیستش؟ گفت نه، تحریم اومدم اینا ماشینات پرکن میخواد که نیستش اینا. بعد همونجا واسه که من فکر کنم که چیکار کنم، خب با توجه به رشته تحصیلیم، بعد اومدم و فکر کردم یک ماشین درست کردم که بعد این ماشین شد که پر کنه، در واقع اون کشک رو پر کرد. و بعد یک ماشین بود که در ساعت 900 عدد پر میکرد و خب همون ماشینم انقلاب وجود اومد و بعد خب خیلی خواستار پیدا کرد و که الان ما ماشین ها داریم میسازیم که در دقیقه تقریبا میتونم بگم که 500 تا 400 تا 500 تا در دقیقه پر میکنه تا 900 تا در ساعت.
خب پس بر اساس نیاز داخل به این سمت و سو حرکت کردیم.
بله.
آقای مهندس، الان در زمان حال با ساخت این ماشینالات به چه دستاوردهایی رسیدید که تونسته این مسیر رو برای ما هموار بکنه؟
ولی دستاورداش خود شما و مردم دارن میبینن توی بازار. ببینید، یک زمانی بالای اول انقلاب اگه یادتون باشه خیلی از چیزا در این حالا بقالی و مغازه ها به صورت فله فروش می رفت. حتی روغن رو به صورت تو پلاستیک می ریختن به شما می دادن، شیر رو توی ظرف می بردین بهتون می دادن. و الان می بینید که همه چیز بسته بندی شده و چیز غیر بسته بندی تقریبا محال توی یک سوپرمارکت ببینید. می توانم بگم که درصد بسیار زیادی از این بسته بندی ها و فراوری های اون اقلام غذایی توسط ماشین سازای داخلی ماشین ها ساخته شده و الان کمتر کارخونه صنایع غذایی در ایران میبینید که ماشینات ایرانی درش نقشی نداشته باشن. بعضی از کارخونه ها 100% ماشینات ایرانی هستن، بعضی کارخونه ها دستش کمتر هستش. البته من یک ورود کنم به اون سوالی که شما از آقای دکتر فرمودین که بحث تکنولوژی بود. ما ماشین سازای داخل کشور در واقع چیزهایی میسازیم که بتوانیم تعداد قابل توجه رو بفروشیم. ولی در دنیا مثلا فرض کنید شرکت در آلمان برای کل دنیا میسازه. حالا ممکنه که در سال یک دستگاه یا دو دستگاه به ایران بفروشه، چند دستگاه به جای دیگه بفروشه و یک تناول بالایی داشته باشه. برای یک ماشین ساز ایرانی نمیتونه ورود کنه به یک تکنولوژی که تعداد کمی بخواد ازش بسازه و بفروشه، چون اون بس عرضه و تقاضا و سرمایه‌گذاری هم مطرح خواهد شد. ولی اون چی که الان شما اگر برید وارد کارخونه ها بشین می‌بینید که سهم ماشینات ایرانی بسیار قابل توجه هستش و همچنین سهم صادراتی که ما داریم تو کشورهای منطقه.
آقای مهندس، الان اگه بخوایم بازار کل کشور رو در نظر بگیریم، چند درصد ماشینالات مربوط به صنایع غذایی کارخانجات از طریق در واقع تولید کننده و صنعتگران ایرانی داره تامین میشه؟ یعنی ماشین سازهای ایرانی دارن ماشینالات مورد نیاز اونها رو تامین میکنن؟
آمار درستی نداریم، ولی اگر که شما بخوایم کل صنایع غذایی رو، همه صنایع غذایی در نظر بگیریم، من فکر میکنم که بزرگ و کوچک اینا به راحتی میشه گفتش که 50% سهم ماشینات ایرانی هستش. ولی در بعضی کارخونه گفتم که بعضی کارخونه 100%، بعضی کارخونه خب دستش کمتر نسبت به تکنولوژی که اون کارخونه داره و یا اون ورودی که اون ماشین ساز ما تولید کرده.
یعنی اون در واقع ماشینالاتی که سهم شما نیست و وارداتی هستش به خاطر نداشتن تکنولوژی یا موضوع دیگه ایه؟
مسلم بدونین که اگه تعداد قابل توجهی ما مشتری داشته باشیم، به اون تکنولوژی ورود پیدا خواهیم کرد. بحث اینه که ما از اون دستگاه چقدر میتونیم بفروشیم. اگر که تعداد زیادی نباشه عاقلانه نیست، همونطور که در دنیا هم آقای دکتران فرمودن دنیا هم همینطوره. مثلا در آلمان یک سری ماشینات رو میسازن که کل دنیا خریدار اون ماشینات هستن، در حالی که ایتالیا خودش بزرگترین ماشینات صنایع غذایی دنیا رو، اصلا بازار صنایع غذایی دنیا در ایتالیا هستش، خودش ماشیناتی از آلمان میخره معنیش این که تقریبا بهش نمیصرفه که خودش بسازه، چون آلمانیا دارن میسازن و بازار رو گرفتن.
آقای مهندس، میخوام یه مقایسه قیمتی برای من انجام بدید. این ماشینالاتی که شما دارید الان در داخل کشور تولید میکنید، اگر بنا باشه وارد بشه چقدر گرونتر از تولید داخل در میادش؟
ببینین، ماشیناتی که ساخت داخل هستش با ایتالیا یا مقایسه کردیم، ایتالیا به خاطر یک کشور درجیه که در ماشینالات و منتخب نرخش ارزان تر از نرخ آلمانی هستش، اوریج ماشینات ما 1/3 ماشینات ایتالیایی هستش، یعنی 30% قیمت ماشینات ایران است.
و با همون
نه 30% پایین تر، 30% قیمت ماشینات ایتالیایی هست،
یعنی نزدیک 70%
در واقع ارزان تر هستش.
با همون کیفیت
میتونم بگم با همون کیفیت دارن کار میکنن و حتی اون کیفیتی هستش که آقای دکتر فرمودن ماشین ساز ایتالیا از ایران ماشین میخره و به نام خودش داره صادر میکنه یا کشور اروپایی و همچنین کشورهای منطقه.
پس این جای خوشحالی داره.
امیدوارم.
زنده باشید.
شما باید قضاوت کنید.
به برنامه ایران به علاوه تولید گوش میدین با موضوع تولید ماشینالات صنعتی صنایع غذایی. فرصت کوتاهی خواهیم گرفت، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم. حمایت از صنعت ماشینسازی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری صنعت ماشینسازی از الزامات سیاست‌های پایدار صنعتی است. اما تو این بخش میخواییم ارتباط تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر پیمان فروهر، دبیر انجمن آبهای معدنی ایران. آقای فروهر سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه ایران به علاوه تولید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین سلام گرم دارم خدمت هموطنان عزیزم هر کجای جهان که هستند. من در خدمت شما.
زنده باشین. خانم عربگل از شما پرسش خواهند کرد.
آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون. برنامه ایران به علاوه تولید امروز اختصاصاً به بحث ماشینالات صنایع غذایی میپردازه و سوال بنده از شما این هستش، به عنوان یک صنعتگری که در بخش آبهای معدنی فعال هستین، چند درصد از ماشینالاتی که در این صنعت به کار گرفتید ساخت داخل هستش و اینکه آیا کیفیت این ماشینالات رضایت بخش هستش؟
عزیزم بزرگتون که من اولا که خیلی قدردانم از اینکه چنین برنامه‌ای تدارک دیده شده، خیلی جاش خالی بود که ما به تولیدات در حقیقت ماشینالات و حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی کشور بپردازیم در برنامه شما عزیزان. دوم اینکه برای اینکه اعتبار عرایزم بیشتر بشه، اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که من خرسند و مفتخرم که دبیرکل انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی هستم، بنابراین به نوعی میتونم نمایندگی کنم عزیزانم رو، فعالان این صنعت رو. در پاسخ به حضرت عالی باید عرض بکنم که خوشبختانه با سر بلند و با کمال افتخار صنعت بسته‌بندی آب که من در حقیقت به نمایندگی از عزیزان خدمت شما هستم، بیش از 90% کارخانجات ما در کشور که در حال تولید و فعالیت هستند با محصولات شرکت‌های تولیدی داخل کشور در حال فعالیت هستند و بهره‌مند از نتیجه زحمات و تلاش این عزیزان هستند. و اون چیزی که من دلم میخواد اینجا با صراحت عنوان بکنم اینه که طی یک دهه گذشته ما شاهد انقلاب کیفی در محصولات این عزیزان بودیم که فکر میکنم الان دو بزرگوار اونجا مهمان شما هستن که اتفاقا از همین طریق عرض ادب و احترام میکنم خدمتشون. صنعت من و حتی صنایع غذایی آشامیدنی در خیلی از حوزه‌ها این که چراغشون روشنه مدیون زحمات این عزیزان طی یک دهه گذشته و چندین سال البته، ولی در این یک دهه واقعا تحولات عجیبی بوده توی تکنولوژی این عزیزان، کیفیت محصولاتشون، و خوشحالیم که در خدمتشون هستیم.
آقای دکتر، اگر قرار بودش این 90% ماشین